بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم ها ایران را وادار به تغییر سیاست خود خواهد کرد. جایزه انجمن جهانی دموکراسی به شیرین عبادی اهدا شد. دانشمندان برای نخستین بار موفق به خلق حیات مصنوعی در آزمایشگاه شدند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 31 اردیبهشت سال 1389 هجری شمسی برابر با 21 مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز مهداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
صبح شما بخیر. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید دور تازه تحریم‌ها علیه ایران و اقدام‌های بیشتری که دیگر دولت‌ها علیه آن کشور به انجام خواهند رساند، تهران را وادار خواهد کرد تا موضع خود در غنی‌سازی اورانیوم را تغییر دهد. وزیر دفاع آمریکا همچنین اضافه کرد تحریم‌های جدید پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل زمینه قانونی را برای دیگر کشورها و سازمانها از جمله اتحادیه اروپا فراهم خواهد کرد تا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام‌های شدیدتری به عمل آورند. آقای گیتس با ارزیابی کارا بودن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران افزود اگر قطعنامه‌ها اثری نداشته است، چرا مقام‌های تهران تلاش‌های فوق‌العاده‌ای به خرج داده و به خرج می‌دهند تا جلوی صدور قطعنامه دیگر را بگیرند؟ پیشتر مقام‌های آمریکایی از اتفاق نظر 5 عضو دائمی شورای امنیت بر سر پیش‌نویس قطعنامه جدید علیه ایران سخن به میان آورده بودند. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003، روز پنجشنبه در شهر بن آلمان جایزه انجمن جهانی دموکراسی را دریافت داشت. جایزه انجمن جهانی دموکراسی به پاس تلاش برای استقرار دموکراسی و حکومت قانون در ایران طی مراسمی رسمی به خانم عبادی اهدا شد. خانم عبادی پس از دریافت این جایزه در سخنانی گفت افتخار این جایزه از آن کسانی است که در سالهای گذشته و به ویژه در یک ساله اخیر با تمام توان خود برای پیشبرد دموکراسی در ایران فعالیت کرده و با جان خود بهایان را پرداخت کردند. خانم عبادی در ادامه ضمن درخواست از جعفر پناهی برای پایان دادن به اعتصاب قضایی خود، جایزه انجمن جهانی دموکراسی را به وی و محمد نوریزاد تقدیم کرد. دانشمندان روز جمعه اعلام کردند که برای نخستین بار موفق شدند یک سلول زنده را خلق کنند که نیروی حیات خود را از DNA ساخت دست انسان می گیرد. کریگ ونتر، پیشتاز در تعیین نقشه ژنوم انسانی و گروه تحقیقاتی وی در مریلند آمریکا، کار انجام این طرح علمی را پیش بردند. آقای ونتر در توضیح دستاورد خود گفت با خلق نخستین سلول زنده جهان راه برای طراحی موجود زنده هموار شده است. نتیجه این تحقیق که قدمی مهم در خلق حیات مصنوعی است در شماره روز جمعه مجله ساینس به چاپ رسیده است. محمد علی ابتهی، رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، روز چهارشنبه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. آقای ابتهی در صفحه فیسبوک خود در شرح این حادثه آورده است که پس از خروج از جلسه در شهر ری، در وسط بزرگراه یک اتومبیل پراید جلویم پیچید، چندی موتور سوار با لگد و کابل و چاقو به اتومبیلم حمله کردند و شیشه ها را شکستند و گاز اشکاور به داخل اتومبیلم انداختند. محمد علی ابتهی که در انتخابات ریاست جمهوری حامی مهدی کروبی بود، پس از راهپیمایی 25 خرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی از سوی دادگاه بدوی به 6 سال حبس قطعی محکوم شده و اکنون با قید وثیقه آزاد است. به گزارش سایت کلمه، محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار، به شدت در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این گزارش می‌افزاید بر اثر ضربه شدیدی که به سر آقای نوریزاد وارد شده، بینایی او مختل شده است و او در اعتصاب قضا به سر می‌برد. محمد نوریزاد که پیشتر برای روزنامه کیهان می نوشت، در نامه‌های خطاب با آیت‌الله خامنه‌ای به سرکوب خونین معترضین به انتخابات اعتراض کرد و از آذر ماه در زندان است. این بود خبرهای مجله صبحگاهی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله صبحگاهی. دیدار مادران سه آمریکایی بازداشت شده در ایران با فرزندانشان. اعتصاب قضای محمد نوریزاد نویسنده دربند در اعتراض به ضرب و شتم و آسیب دیدن بیناییش. درخواست فعالان هنری، مطبوعاتی و سیاسی از جعفر پناهی سینماگر زندانی برای شکستن اعتصاب قضای خشک خود با یکی از امضا کنندگان بیانیه فعالان هنری، مطبوعاتی و سیاسی گفتگو میکنیم. این گزارش ها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. مادران سه آمریکایی بازداشت شده در ایران پس از 10 ماه تلاش و در دیداری سرشار از احساس و عطوفت فرزندان خود را در هتل استقلال تهران در آغوش کشیدند. نادر وکیلی همکارمان گزارش می‌دهد.
نورا شورت، سیندی هیکی و لارا فتال مادران سه کوهنورد آمریکایی پس از ورود فرزندانشان به اتاق هتل آنها را سخت در آغوش گرفتند. مادران که به هنگام بوسیدن و نوازش فرزندانشان اشک در چشمانشان حلقه زده بود، برای دقایقی آنها را در آغوش خود فشردند. سه مادر آمریکایی که روسری و لباس‌های بلند سیاه بر تن داشتند، روز چهارشنبه هم برای دیدار و هم برای آزادی فرزندان خود وارد تهران شدند. سیندی هیکی، مادر شین باور، به خبرنگاران گفت:
"Very grateful to the Islamic Republic of Iran and the authorities for granting us our visa. We know that this is a great humanitarian act that they've given to us."
ما از جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های آن کشور بسیار سپاسگزاریم که برای ما روابط صادر کردند و افزود ما به این موضوع که این یک اقدام بشردوستانه بوده آگاهیم. خانم هیکی افزود به هنگام ورود به ایران از ما استقبال خوبی شد. لارا فتال مادر جاش فتال نیز گفت:
We already have been treated so beautifully and we will tell everyone about this reception. Absolutely.
با ما تا به حال رفتار بسیار خوبی شده است و ما این نوع استقبال را برای همه تعریف خواهیم کرد. بستگان سه کوهنورد آمریکایی از فرزندان خود که در تابستان سال گذشته در مرز ایران و عراق به جرم ورود غیرقانونی به ایران دستگیر شدند، اخبار چندانی از آنها نداشتند. نورا شورت، مادر سارا گفت: وی از اینکه دخترش در زندان انفرادی است نگران است، دختری که بسیار اجتماعی است. خانم شورت افزود: از این رو سارا از بیماری افسردگی رنج می‌برد. در همین حال روز پنجشنبه حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، ضمن دفاع از نحوه رفتار با سه آمریکایی دستگیر شده گفت: گرچه این سه شهروند با ورود غیرقانونی خود به ایران دست به یک اقدام جاسوسی زدند، اما ما بر اساس اصول اسلامی با آنها رفتار کرده ایم. اما ظاهرا این اصول اسلامی که آقای مصلحی به آن می‌بالد، برای بستگان و مادران و خواهران و همسران زندانیان ایرانی اعتباری ندارد. میرحسین موسوی هفته گذشته با استقبال از این تصمیم جمهوری اسلامی برای اجازه دادن به مادران آمریکایی گفت:
چه آمریکایی که گرفتن مادرشون اجازه دادن که بیان با اینا ملاقات کار خوبی هم هست، تایید میکنیم کسی گرفتن مادر حالا در آمریکا باشه، اروپا باشه، هر جای دیگه باشه، ارزن نشه باید ببینه و تماس داشته باشه و اطلاع داشته باشه. آیا همون تصمیمی که برای مادرها گرفتن برای مادرها ایرانی هم میگیرن؟ آیا همون تسهیلی که برای اونها قائل خواهند شد با احترام بیارن و ببرن برای خانم‌های ایرانی هم، خواهرها و مادرها، زنها و کسانی که کسی رو در زندان دارن برایشون قائل خواهند شد؟
ایران میگوید سه کوهنورد آمریکایی تصمیم جاسوسی در ایران داشتند، اما بستگان آنها ضمن رد چنین ادعایی میگویند ورود آنها به خاک ایران تصادفی و اشتباهی بوده است. در همین حال مسعود شفیعی، وکیل این سه کوهنورد، میگوید مادران سه شهروند آمریکایی تصمیم دارند تا به هنگام اقامت خود در تهران با مقام‌های رسمی کشور و از جمله محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور و آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کنند. مسعود شفیعی در مورد کم و کیف دیدار روز پنجشنبه مادران آمریکایی با فرزندانشان تا یک گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا گفت:
قرار بر این شده بود که امروز رو انحصاراً اختصاص داده بشه به دیدار مادرها و این بچه‌ها و من هم سعی کردم به عنوان وکیلشون حتی مزاحمشون نباشم و امروز رو حالا مدت ملاقاتشون نمیدونم 2 ساعت، 1 ساعت یا تمام روز باشه، به هر تقدیر امروز انحصاراً به بچه‌ها و مادرشون خود.
سه شهروند آمریکایی رسماً متهم به هیچ تخلفی نشدند و از این رو وکیل آنها امکان حل این مسئله را خارج از راه‌های قانونی معمولی رد نکرده و میگوید هر چیز ممکن است.
به لحاظ قضایی خیلی بعید به نظر میرسه، چون من پرونده در مرحله تحقیق هست. به لحاظ قضایی زمان خواهد برد این تحقیق، با فرض اینکه تمام هم شده باشه پرونده به دادگاه باید ارجاع بشه و تو دادگاه رکیزی انجام بشه و ما هم به عنوان وکیل تدارک دفاع ببینیم. ولی غیر از نگاه قضایی خب هر اتفاقی ممکنه بیاد.
در سالهای اخیر چندین شهروند خارجی توسط مقام‌های ایرانی به اتهام جاسوسی و سایر اتهامات دستگیر شده و پس از ماه‌ها اسارت آزاد شدند. یک نمونه در این هفته کلودیلد رایس 24 ساله و مدرس دانشگاه پس از 10 ماه بازداشت به اتهام دست داشتن در نارامی‌های پس از انتخابات ایران آزاد شد.
نادره وکیلی، اشاره میکنیم اظهارات مسعود شفیعی وکیل سه آمریکایی بازداشت شده در ایران روز پنجشنبه دیروز بیان شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله صبحگاهی رادیو فردا را پی میگیریم. محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده‌ای که به اتهام نوشتن نامه به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در زندان اوین به سر میبرد، از روز سه‌شنبه و در اعتراض به ضرب و شتم و آسیب رسیدن به بیناییش دست به اعتصاب قضا زده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش میدهد.
اگرچه خبر ضرب و شتم بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران دیگر این روزها چندان تعجبی بر نمی انگیزد، اما شنیدن خبر حمله ور شدن 5 تن به یک زندانی سیاسی که همین یک ماه پیش دادگاه برای او حکم محکومیت هم صادر کرده است و ظاهراً باید دوران بازجویی را سپری کرده باشد البته غیر منتظره است، به ویژه آنکه زندانی تا همین یک سال پیش جزو خودی ها به شمار می آمده است.
بسیجی ها دل باخته حقند و ما دل باخته بسیجی ها هستیم.
این صدای محمد نوریزاد بود، روزنامه نگار، نویسنده و فیلمسازی که در مؤسسه روایت فتح راوی جنگ بود. اینک یک منبع آگاه به رادیو فردا می گوید که محمد نوریزاد در زندان اوین به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس به یک سلول تاریک منتقل شده است و محمد نوریزاد نیز در اعتراض به این رفتار از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زده است. محمد نوریزاد در روزهای پر التهاب پس از انتخابات در ایران و تا پیش از زندانی شدن سه نامه برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت. محمد نوریزاد شهریور ماه گذشته خود به رادیو فردا چنین گفت:
من به رویه‌های غلطی که به خصوص در روزهای بعد از انتخابات شکل حکومتی به خودش گرفت معترضم و نگرانی خودم رو ابراز می کنم. به عنوان کسی که عمرش رو و بخش وسیعی از جوانی خودش رو صرف قوام و برپایی این نظام کرده، من مسئولین بزرگ و برتر این نظام رو به چالش می کشم و دعوت می کنم به این که به مردم پاسخ بدن و نگرانی های خودم رو منتقل می کنم.
محمد نوریزاد که اواخر آذر ماه گذشته بازداشت شد، نامه چهارم خود را به رهبر جمهوری اسلامی از درون زندان نوشت. در آخرین نامه اش محمد نوریزاد از آیت الله خامنه ای گله کرده بود که چرا همچون میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی رهبر جمهوری اسلامی به خانواده او سر نزده و از آنان ایادت نکرده است. محمد نوریزاد پس از انتشار دومین نامه‌اش به آیت الله خامنه ای به رادیو فردا گفت:
متأسفانه حرکت‌های غلطی که صورت گرفت منجر به این شد که برخی از عزیزان ما آسیب دیدن، از پا در آمدن و خونه‌هایی به ناحق ریخته شد. من یاد داشتم نوشته بودم که اگر نظامی با عبور از این مسیر میخواد به بقای خودش تداوم ببخشه، ما یک چنین روی کردی رو بهش علاقمند نیستیم، نمیخوایم ببینیم شرایطی که خون جوانان ما ریخته بشه، جوانان ما آسیب ببینن، مردم ما چند پاره بشن، مردم ما بدبین بشن.
فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد نیز در یک گفتگو که وبسایت جرس آن را منتشر کرده گفته است روز سه شنبه که به ملاقات همسرش رفته است، سر و وضع آشفته محمد نوریزاد گویای همه چیز بوده است. به گفته خانم ملکی، محمد نوریزاد را به قصد کشت کتک زده بودند تا آنجا که دچار ضربه مغزی شده است و بینایی او هم در اثر ضربه‌ای که به سرش وارد آمده دچار اختلال شده است. محمد نوریزاد که اواخر آذر ماه گذشته به اتهام توهین به مسئولان و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت شد، اواخر فروردین ماه امسال از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به 3.5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. اعتصاب قضایی محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده زندانی. بیش از 20 تن از هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از جعفر پناهی خواستند تا اعتصاب قضایی خود را بشکند. آنها همچنین خواستار آزادی فوری این فیلمساز مطرح ایرانی شدند. آقای پناهی از روز یکشنبه دست به اعتصاب قضایی خشک زده و گفته است تا برآورده شدن سه خواستش، یعنی دیدار با خانواده، حق داشتن وکیل و آزادی تا تشکیل دادگاه، به این اعتصاب ادامه خواهد داد. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار مقیم پاریس که از امضا کنندگان بیانیه مذکور است، می‌پرسد این بیانیه با چه هدفی منتشر شده است؟
ما هدف اصلیمون هم فکر تو برگیه نوشتیم نجات جان آقای جعفر پناهیه، بعد اینکه ایشون اعتصاب قضایی خوش کردن و خب این خیلی خطرناکه و ما امیدواریم پیام ما به یه شکلی به گوش ایشون برسه و به هر حال به اعتصاب خودشون پایان بدن، چون ایران به هنرمندی مثل ایشون احتیاج داره و همینطوران بمونن و سرفراز و سربلند.
آقای اسدی، نمونه چنین برخوردی با هنرمندان رو در سالهای اخیر کمتر دیدیم. فکر میکنین چنین برخوردی با آقای جعفر پناهی که ایشون بیشتر از حدود سه ماهی که در زندان به سر میبره، آیا میتونه یک فاز جدید در مورد برخورد با هنرمندا باشه و نشونه فشار بیشتر بر هنرمندای ایرانی باشه؟
بله، این یک معنای عمومی داره. جمهوری اسلامی بعد 22 خرداد گذشته به دنبال اون کودتای انتخاباتی یک سرکوب وحشتناک رو در همه بخش‌های جامعه مدنی ایران شروع کرده و حالا در بخش سینما رسیده به آقای پناهی، چون سینمای ایران در مباحث گذشته در دوم خرداد که آقای خاتمی انتخاب شدن و سپس در این 22 خرداد که جنبش سبز متولد شد، در اکثریت خودش چون سینمای ایران در کنار مردم ایران در کنار جنبش سبز در کنار جنبش مدنی بوده و اینا به این ترتیب میخوان که با زهر گرفتن از آقای پناهی هم در واقع انتقام گرفته باشن هم دیگران رو وادار به سکوت کنن.
بله، آیا شما از وضعیت آقای پناهی خبر دارین؟ از آخرین وضعیت ایشون؟
آخرین وضعیتی که من شخصا خبر دارم اینه که ایشون همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرن. مامورین بهانه کردن که ایشون یک دوربین فیلمبرداری رو بردن داخل سلول و خودشون فیلم گرفتن که معلومه بهانه مسخره‌ایه و به این بهانه به خونه ایشون حمله کردن و خانواده‌شون رو زیر فشار قرار دادن و فیلم‌ها رو خواستند و خب ایشون میده دنبال بهانه می‌گردن که بتونن فشار بیشتری رو بهشون وارد کنن.
فکر میکنین انتشار چنین بیانیه هایی تأثیری در وضعیت آقای پناهی داشته باشه؟
بله، حتما تأثیر داره، به ویژه اگر این که هنرمندای بزرگ ما، سینماگرای بزرگ ما داخل ایران به این جریان بپیوندن. من همینجا از آقای بیضایی، از آقای کیمیایی، از آقای تقوایی، از آقای فرمانارا، از خانم بنی اعتماد، از آقای انتظامی، از آقای نصیریان و دیگر بزرگان سینمای ایران که الان دیگه اسم همشون نمیشه گفت، میخوام که به این بپیوندن، به این جنبش، به این اعتراض بپیوندن. همونطور که میدونین در کن سینماگرای بزرگ دنیا این در واقع جریانو بهش پیوند استند. آقای کیارستمی هم شرکت کردن، بیانیه حرفای خوبی زدن. خیلی عجیب خواهد بود که خانم جولیت بینوش بازیگر فرانسوی برای کارگردان سینما ایران که کنج زندان گریه کنن و سینماگرای برجسته ما در داخل ایران سکوت اختیار کنن.
فکر میکنید دلیلش چی هست؟ دلیل این سکوت بسیاری از هنرمندان ایرانی؟
دلیل اصلیش متاسفانه اینه که سینماگرای ما، البته همشون نبخش عمده‌شون عافیت طلب هستن و البته و این واقعیت هم نباید در نظر از فراموش کرد که جو فشار و ارعاب و تهدید مخصوصا روی چهره‌های برجسته بسیار زیاده، ولی به نظر من در این لحظه که ما میبینیم آقای شجریان به فریاد اومدن، آقای پناهی همینطور و برخی دیگر از هنرمندان ما، من فکر میکنم بیانیه اعتراضی سینمای برجسته سینما ایران نه تنها مشکلی رو متوجه اونها نخواهد کرد، بلکه در واقع جلوگیری خواهد کرد از مشکل آینده‌ای که برای اونها خواهد بود. من پیش بینی میکنم که هدف سیاست اینه که یا همه رو ساکت کنه یا به سرنوشت آقای پناهی دچار کنه. بنابراین بهتر از همین حالا همه به فکر باشیم که از این سرنوشت جلوگیری کنیم.
هوشنگ اسدی روزنامه‌نگار در پاریس با مانیا منصور از رادیو فردا گفتگو میکرد. جعفر پناهی سینماگر مطرح ایرانی در اعتصاب غذای خشک در زندان. ساعت 8:20:35 رئیس بسیج دانش آموزی کشور اعلام کرده است از آبان سال گذشته تا کنون 6000 پایگاه بسیج در مدارس ابتدایی سراسر ایران با هدف گسترش و توسعه فرهنگ بسیج ایجاد شده است. بهروز کارونی
رئیس بسیج دانش آموزی کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر هدف از ایجاد پایگاه‌های مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی را آشنایی دانش آموزان دوره ابتدایی با بسیج و عناصر فرهنگی مربوط به آن دانست تا به گفته او دانش آموزان در مقطعی راهنمایی با آمادگی کامل وارد واحدهای بسیج شوند. وی در آبان ماه سال گذشته از ایجاد واحدهای مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی در ایران خبر داده بود. در همان زمان خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از مقام‌های وزارت آموزش و پرورش خبر داد که 4000 مدرس تربیت سیاسی یا کارشناس تربیت سیاسی به مدارس ایران اعزام می‌شوند. بر اساس این گزارش وظایف این کارشناسان آگاه کردن دانش آموزان از آنچه که فتنه‌های دشمن برای نابودی انقلاب اسلامی نامیده شد و نیز راه درست مقابله با تهاجم فرهنگی عنوان شد. سعید پیوندی استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس با توصیف چنین اقداماتی در مدارس ایران به عنوان اقداماتی ضد تربیتی میگوید
در همه این منشورها و میثاق‌های بین‌المللی تأکید شده که کودکان به خصوص بین 7 تا 13-14 سال باید در یک شرایط کاملا آزاد و به دور از این نوع فشارهای ایدئولوژیک و یا آموزش نظامی تعلیم ببینن تا بتونن شخصیتشون رو در یک محیطی پرورش بدن که حق انتخاب داشته باشن، آزاد باشن و بتونن فکر کنن و انسان پرسشگری برای جامعهشون باشن.
نظر آزاده کیان استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس را نیز می‌شنویم.
هدف اینها این هست که دو مرتبه بخوان از دین ایدئولوژی بسازن و از طریق این ساختن این ایدئولوژی به یک مغزشویی کودکان و جوانان ایرانی بپردازن و از این طریق در واقع بتونن مثل خیلی از رژیم‌های توتالیتر در سابق بتونن تلاش بکنن که حکومت خودشون رو بر یک همچین جامعه مغزشویی شده مسلط بکنن.
پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی از حضور دائمی روحانیون در مدارس و حضور نیروهای پلیس در مقابل مدارس ایران سخن گفته بودند. این در حالی بود که برخی از سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ماه‌های اخیر همزمان با بازداشت شماری از فعالان حقوق معلمان از امنیتی شدن فضای مدارس در ایران گزارش دادند. کوروش معلم در استان خوزستان این موضوع را تایید می‌کند.
توی تمام مدارس سعی کردن تمام مدیرایی که یه هوایی کم طرف موسوی بودن اونا رو عوض. از طرف دیگه توی تمام مدارس یه بسیجی، یکی اون اطلاعاتیایی که توی بسیج هست با اطلاعات هم همکاری میکنه، توی تمام مدارس یکی گذاشتن. حد اقلیتی معمولا مدیرا و معاونا رو اون بسیجیا و اون اطلاعاتیا انتخاب کردن.
اقدامات دولت جمهوری اسلامی در مدارس پس از آن صورت گرفتند که در پی آغاز سال تحصیلی در مهر ماه سال گذشته برخی از مدارس تحت تأثیر فضای تظاهرات خیابانی در ایران شاهد بروز برخی از اعتراض ها بودند. آقای پیوندی در این مورد می گوید
حکومت به نوعی در صدد این هست که از یه طرف نیروی انسانی مورد نیاز خودش رو برای مقابله با اینها تدارک ببینه و از طرف دیگه همچنین جلوی گرایش این جوانها رو بگیره به حرکت‌های اعتراضی. من فکر می‌کنم در هر دو جنبه اشتباهی بزرگ اینه که ما در حقیقت فکر می‌کنیم که بچه‌هایی که وارد جامعه میشن به مدرسه میرن مثل لوح سفیدن که شما هر چی بخواید روشون میتونین بنویسین، در حالی که اینها فکر می‌کنن اینها انسان‌های پرسشگری هستن، با دنیا ارتباط دارن. حالا الان در مقابله با این اتفاقاتی که افتاده ما به جای اینکه فکر کنیم چی شد که جامعه ما به اینجا رسید، به فکر متاسفانه راه حل‌های کج و معوج میافتیم که درگیر کردن جوان‌ها از طریق‌های دیگه، از طریق نظامی یا غیره برای مقابله با پرهاد مخالفت‌ها یکی از اونهاست که جای خیلی تأسف داره.
برخی از کارشناسان آموزش و پرورش و جامعه شناسان بر این باورند که سیاست‌های آموزشی و پرورشی 30 سال گذشته نتایجی را که جمهوری اسلامی ایران خواستار تحقق آنها بود به بار نیاورده است. خانم کیان با این ارزیابی موافق است.
کودکان یا جوانانی که به مدرسه میرن تأثیر اصلی رو خانواده روی اینها میذاره نه مدرسه، و این سیاست‌هایی بوده که با شکست مواجه شده و نتیجه‌اش هم شما در همین واقعیت می‌بینید که نیروی اصلی معترض در ایران رو همین جوانانی تشکیل میدن که پس از انقلاب در ایران به دنیا آمدن یا در اون کشور بزرگ شدن، یعنی با همین تبلیغات و با همین ایدئولوژی کردن اسلام بزرگ شدن، ولی دقیقاً نتیجه عکس
با همه اینها حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش گفته است که باید در سطح کشور 10,000 دارالقرآن، 20,000 نمازخانه و 20,000 کتابخانه برای مدارس ایجاد شود و این طرح‌ها در اولویت طرح‌های عمرانی وزارت آموزش و پرورش قرار دارد. به در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه 49,000 معلم پرورشی و معاونت در سطح کشور وجود دارد گفت 12,500 مشاور امور طبیعتی نیز وجود دارد که 10,000 نفر دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان با افزایش نگرانی از تحول اوضاع در منطقه یورو به ویژه در اسپانیا، بازارهای سهام هم در اروپا و هم در آمریکا فرو ریختند و بهای نفت نیز به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافت. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
تداوم تنش‌های شدید در بازارهای سهام اروپا و آمریکا و حتی آسیا عمدتاً از فرو رفتن هرچه بیشتر منطقه یورو در بحران ناشی از اوجگیری بدهی شمار زیادی از کشورهای عضو این منطقه و اختلاف نظر شدید میان آنها بر سر حل این بحران منشأ می‌گیرد. دیروز با انتشار پیشبینی‌های منفی درباره آینده اقتصادی اسپانیا، کاهش شاخص سهام در آمریکا شدت گرفت. تحلیلگران آمریکایی بحران بدهی‌های اروپا را به دلیل پیامدهای احتمالی آن برای بازرگانی و نظام مالی بین‌المللی بالقوه خطرناک ارزیابی می‌کنند و از آن بیم دارند که اقتصاد جهانی زیر فشار رویدادهای اروپا بار دیگر در کام بحرانی مشابه سال 2008 فرو رود. آنچه بیش از همه موجب نگرانی است اختلاف نظرهای درونی میان مهمترین اعضای منطقه یورو بر سر ارزیابی وضع موجود و چگونگی خروج از بحران است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دو روز پیش گفت که یورو در خطر است. کریستین لاگارد وزیر امور اقتصادی و دارایی فرانسه بلافاصله با این دیدگاه مخالفت کرد و گفت هیچ چیز پول واحد اروپا را تهدید نمی کند. با این حال چنین پیداست که زیر فشار کسری بودجه و بدهی‌های اوجگیرنده کشورهای عضو منطقه یورو یکی پس از دیگری به ریاضت کشی اقتصادی روی می آورند. ابتکاری که دست کم در کوتاه مدت آهنگ رشد اقتصادی آنها را تا اندازه زیادی کند خواهد کرد. کشورهای عضو یورولاند به خوبی می دانند که برای حفظ پول واحد خود به ایجاد یک حکومت اقتصادی واحد نیاز دارند، ولی هنوز بر سر پیشروی به سوی این هدف راه درازی در پیش است. بازار جهانی نفت نیز زیر فشار بحران مالی در منطقه پولی اروپا از رونق افتاده و بهای هر بشکه طلای سیاه طی دو هفته گذشته حدود 15 دلار کاهش یافته است. این خطر وجود دارد که زیر فشار سیاست‌های ریاضت‌کشانه در منطقه یورو، تقاضای نفت اروپا در ماه‌های آینده به گونه‌ای چشمگیر کاهش یابد.
تکانهای تازه در اقتصاد جهانی، گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را می شنیدیم. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنویم. وزیر دفاع آمریکا می گوید تحریم ها تهران را وادار به تغییر سیاست خود خواهد کرد. جایزه انجمن جهانی دموکراسی به شیرین عبادی اهدا شد. و دانشمندان برای اولین بار موفق به خلق حیات مصنوعی در آزمایشگاه شدند. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
گل پونه
به رادیو فردا گوش می کنید.
We'll be right back. های برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شماره
یک و بهترین ترانه های ما رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم. 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا میدانید که پژوهش‌ها نشان میدهند که چای سبز بوی سبقت در فایده را از دیگر نوشیدنی ها رو بوده است؟ دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمانده که آنچه چینی ها از عهد باستان میدانستند به نهایت درجه درست است. ویژگی چای سبز به دلیل دارا بودن نوعی بسیار قوی از آنتی اکسیدان است. این آنتی اکسیدان از جمله سلول‌های سرطانی را نابود می‌کند بیان که به بافت سالم آسیبی برساند. همچنین مانع از لخته شدن خون در رگ‌ها می‌شود. لخته‌هایی که سبب سکته‌های قلبی و مغزی می‌شوند. که توجیهی است بر اینکه چرا بیماری‌های قلبی در میان مردان ژاپنی که چای می‌نوشند بسیار پایین است. هرچند که بیش از 70% از آنها سیگاری هستند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
منو نگاه کن ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام چون که من تو رو دارم، با تو میتونم برم به اون بالا جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم حرفی ندارم. با من باشون اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشون قصه یه عشقا میخونم همیشه با تو. برای دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه ی دنیاشی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتن حرفی ندارم. با من باشو اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه یه عشقا میخونم همیشه با تو. گوش کن یه مغز تو فروش کن، اگه حتی صد تو بد خدا داری و تو داره هر جا باشی، اینو میدونی که میمونی با منو میتونی بخونی قصه یه عشقا با من. حالا همه با من با تو،
با من با تو اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقا میخونم همیشه با تو، با من باشو اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقا میخونم همیشه.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
هجرون دیگه تمومه، گل مهتاب بر سر بومه، عاشقی جز بر تو حرومه، که برای تو زنده، که برای تو زنده.
I'm a student.
چشمونم از تو به کنج میخونه روز و شب شدم جام دست تو شدم جام دست تو به تو چون
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
همیشه مسل و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی به سینه زنجیرش کنی تا نذاره آب فرار تا نذاره آب فرار این دل با هزار امید میپیچمش تو برگ بید اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یا میخوام بدم پیش کشه یا به دل دارم یه لاله زار همیشه مظلوم بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار یک سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بی‌قرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار دل من شقایقه این روزا خیلی عاشقه اسرا به شوق دیدنه باز میمونه به انتظار باز میمونه به انتظار از گل یاس و برگ بید روی حریرهای سفید چشاتو نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار مثل یه دشت و سبززار به دل دارم یه لاله‌زار همیشه مست و بی‌قرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بی‌قرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بی‌قرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید
خیلی سخته خیلی سخته چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی بی وفاش اون کسی که جون تو براش گذاشتی
خیلی سخته
خیلی سخته تو زمستون غم بشینه روی برفا می سوزونه گاهی قلبو طعم تلخه بعضی حرفا خیلی سخته که ببینی کسی عاشقیش دروغه چقدر است گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه